بسم الله الرحمن الرحیم. وقد زیف الشارح الفاضل حده المذکور، اما اولا فبان الجوهر لیس جنسا لما تحته و احال بیانه علی سایر کتبه، و اما ثانیا فبان قابلیت الابعاد لیست به فصل، لانها لو کانت وجودیتا لکانت عرضا از هی نسبت ما و یلزم من کونها عرضا احتیاج محلها الى قابلیت اخرى لها، و ایضا یلزم ان یکون الجسم متقوما به عرض. ما تعریفی که کردیم گفتیم و هو الجوهر الذی یمکن ان یفرز فیه الابعاد الثلاثه، فخر رازی بر این تعریف اشکال داره که یه شبهی براش پیش آمده در تعریف جوهر. الان آقا به طور اشاره می‌گذاریم تا انشالله به نمط چهارم که رسیدیم، در نمط چهارم سلطان بحث جوهر و اشتباه فخر رازی، اشتباه عجیب و فرمایش خواجه اونجا گفته میشه. اجمالا این که فخر رازی دید که آقایان جوهر را تعریف کردند موجودون لافی موضوع، موجودون لافی موضوع اینجور تعریف کردن، موجودون اذا وجد فی الخارج کان، ماهیتون اذا وجد فی الخارج کان لافی موضوعه، یا همین تعریفی که موجود لافی موضوع، ایشون اشتباه براش اینجا پیش آمده که خیال کرده موجود وجود مقوم جوهره، مقوم و موجود و لافی موضوع خیال کرده که وجود جنسه، و از اینجا به اشتباه افتاد. گفت اگر وجود جنس باشه لازم میاد که خداوند مرکب باشه، برای که جنس دیگه، جنس که شده در هر نوعی که جنس باید تحقق خارجی پیدا کنه به وسیله فصل باید باشه. فاذن جا ترکیب برای این نوع من الجنس و الفصل. ما اگر وجود رو جنس بدونیم لازم میاد که مجردا و حق سبحانه نها همه مرکب باشن از جنس و فصل. این یک اشتباهی خطی برای ایشون در این تعریف آمده. حالا اینجا همین اندازه الانه که خواجه می فرماد ایشون متوجه لازم شی و شی نشد. شی بسیار چیزهای لازم داره از لوازم شی، مگه هرچی از لوازم شی شده در احکام او با او شریکه. بعد خب حالا این تعریفی که ما کردیم گفتیم که هو یعنی جسم الجوهر الذی یمکن ان یفرز، ایشون در این تعریف اشکال کرد که اولا جوهر جنس ما تحت خود نیست. چرا؟ برای اینکه در تعریف جوهر موجود آوردیم و اگر او جنس بوده باشه وجود هم که جز این جنسه مقوم اوست، موجودان میشود مرکبات، مجردات، مجردات به خصوص حق سبحانه میشود از مرکب. این یک اشکال. و دوم این که از این یوم که نوان یفرز قابلیت استفاده کرد، یوم که نوان یفرز قابلیت، قابلیت. بعد اشکال کرد که این تعریف، تعریف این حد، حد جوهر نیست، حد جسم نیست، زیرا که شما میگید یوم که نوان یفرز، یوم که نو عبارت اخرای قابلیت، قابلیت که فصل جسم نیست، قابلیت هست جسمی است. قابلیت معنای عرضی داره، مصدر انتزاعیه، در او نسبت خوابیده هست. فصل شیء که عرض که فصل شیء نیست، وگرنه لازم میاد جوهری که جسم باشه متقوم و متحقق بوده باشه به عرض، که عرض باشه قوام جوهر. این هم غلطه. پس این تعریفی که برای جسم آورده شد، اول جوهر کذایی، جوهر الذی که یمکنوان یفرز فیه الابعاد الثلاثه، این تعریف ناتمام است. تعریف حد حدی اونیست، حد را تضعیف کرد، زبونش کرد، خارش دانست، ناسواب و نادرستش دانست، برای اینکه جوهر جنس مادونش نیست. اولا به اون نقطه‌ای که برز رسوندم و ثانیاً قابلیتی که خودش از یمکنوان یفرز استفاده کرد. قابلیت معنای عرضی، نسبت انتزاعی. این نمیشه فصل شی باشه، فصل شی محصلشه، مقدمشه، جزء قوامیشه. پس این حد مزیفه. این فرمایش آقای فخری رازی در تعریف، در تضعیف حد و تعریف جسم. و قد زیفش شارح الفاضل حده، یعنی حد جسم را که گفتیم هو الجوهر الذی یمکن، حد جسم را تضعیف کرد. اما اولا چون شما گفتید هو الجوهر الذی، اولا فبأن الجوهر لیس جنسا لما تحته. چرا اون اشتباهی که برش پیش آمده؟ برای اینکه جوهر را معنا کردی هوال موجود، و هوال موجود و لافی موضوع، و موجود نمیشه که جنس مادونش بوده باشه، زیرا لازم میاد در حق تعالی و مجردات اینها ترکیب. پس از این جهت این تعریف تعریف جسم نمیشه. هوال جوهر این تعریف تعریف جسم نمیشه، چون جوهر هوال موجود و لافی موضوع، و موجود جنس نیست تا جوهر جنس باشه، تا این تعریف تعریف جسم باشه. این یک. و احال بیانه علا سایر کتب، در شرح اشارات گفتش که بعد کما مثلا بیانناه و برهنناه و اثبتناه در کتاب های دیگر خودمون، در سایر کتبش غیر از شرح اشارات در کتاب های دیگر بیان کرد. این اولا. و اما ثانیاً فبأن قابلیت الابعاد، قابلیت الابعاد از کجا استفاده شد؟ از یمکنوان یفرز. از این یمکنوان یفرز قابلیت که شأنیت دارد، این یمکن صلاحیت دارد، جسم صلاحیت دارد. برای اینکه شما میفرمایید یمکنو رو برای این جهت آوردید تا مثل کره شامل بشه، فرمودید برای دو نکته بود دیگه، هم مجردات را خارج کنه و هم مجردات را مطلقا. البته حالا الان آقا تلیعه بحث، اجازه بفرمایید این مقدار پیشتر که رفتیم بعد به مبانی مشای متأخر اینها باز دوباره اونجاها به جایش رسیدیم، عرض میکنیم، تذکر میدهیم که جهات فرقی را که در مباحث فلسفی مشا با عرفان داره، با اشراق داره، با حکمت متعالیه داره، اینها به وقتش گفته میشه. اینها دیگه خیلی در فرمایشاتشون تجرد برزخی نیست، مگر اواخر شیخ الرئیس استفساری براش پیش آمده که به وقتش عرض میکنیم، الان ذهن مشوش میشه. بعد این جسمی که ایشون میفرمان همینقدر مجرد و مادی، مجرد و مادی، و تجردی که اینها میفرمایند تجرد عقلی، نه اونطور منظوم خوندیم، اسفار خوندیم که مجرد را بعد از اینکه از طبیعت در رفتیم گفتیم تجرد برزخی، و بعد از اون آمدیم تجرد عقلی، و بعد از اون آمدیم تجرد فوق مقام عقلی، چنانچه نفس را، انسان را به چهار مرحله تقسیم کردیم و خوب کاری هم کردیم، گفتیم انسان طبیعی یه پله بالاتر، انسان مثالی که تجرد برزخی داره مقام خیالت یه پله بالاتر، انسان عقلی که تجرد عقلی داره یه پله بالاتر، که انسان حد یقف ندارد و مقام فوق تجرد دارد. مقام فوق تجرد را در کتاب‌های مشا نمی‌یابیم. در اسفار میخونید، در منظومه خوندید، و انها صرف و وجود زل و حق اندی وزا فوق تجلد تلق. این فوق تجلد تلق مربوط به حکمت متعالیه اسفار مشرب عرفان. در این کتاب ها فوق تجرد نداریم، در اون کتاب ها ثابت میشه که انسان را حد یقف نیست. انشالله در نمت سوم اونجا که رسیدیم عرض میکنیم، اینجا جای اونهاست. فقط الان همینطور به مختصر تنبیهی که اشاره ای که ذهن مشوش نشه. جسم هم همینطور، جسم در اسفار، در منظومه، در کتب عرفان، جسم هم عرض عریض داره، دامن جسم خیلی وسیعه به خلاف این کتاب. الان به مبنای مشا داریم بحث میکنیم. جسمی که اینها میفرما یعنی صورت جسمیه، همین آب خاک اینها به صورت جسمیه با نوعیه که در همین نمط اول معلوم میشه، اینها صورت جسمیه با نوعیه هستن. همین صورت نوعیه آب، صورت نوعیه خاک، صورت نوعیه افلاک، اجرام الوی اینها. بله، خب شما فرمودید یمکن ان یفرز، این یمکن ان یفرز فی الابعاد الثلاثه رو فرمودید تا کره رو شامل بشه. بله، حالا اسفار که میخوندید، منظومه که میخوندید، اونجا میفرمودید که چرا در عالم خیال هم صور خیالی اونها تجلی برزخی دارن، ماده محض نیستن، مجرد صرف هم نیستن، برزخ هم ما بینهما، لذا صور خیالیه اگر ماده نیست، ماده اینجایی رو ندارن، یه سلسله احکام ماده رو بود که دارن، صور خیالی طول و عرض که داره. اون حرفا رو الان اینجا نیاری، ذهنتون رو در مبنای مشا مشوش نفرمایی، و ما انشالله به مواردش که رسیدیم، اون مسائلی که خیلی چشمگیر است و مواضع اختلاف طرفین هست به عرض می‌رسانیم، و اون آخرین سیر فکری و عقلی و علمی علمای اسلام را که انشاءالله معاذد و معید به منطق وحی است، به آیات و روایات هست، به عرض میرسانیم، میگیم انشاءالله. بله، حالا شما گفتید یمکنوان یفرز، این یمکنوان یفرز، بله، کره بالفعل ابعاد سگانه ندارد، سگانه، اما یمکن قابلیت دارد، پس قابلیت مستفاد است از یمکنوان یفرز. خب حالا اشکال میکنه که شما برای جنس تعریف آوردی، این تعریف شما جنس و فصل داره، جنس تعریف هو الجوهر، فصل تعریف الذی یمکن ان یفرز فی فصل تعریف، یمکن ان یفرز قابلیت داره، قابلیت هم که فصل نیست، معنای عرضیه، معنی نسبیه، معنی انتزاعیه. اگر فصل باشه باید بر شی حمل بشه. شما میفرمایید که مثلا ناطق فصل انسانه، میفرمایید انسان ناطقون، اگر قابلیت فصل جسم باشه حملش کنید، بفرمایید که الجسم قابلیتون، قابلیت نیست، نمیتونی حمل بفرمایید. بله، اینجا این اندازه. حالا به حرف خواجه برسیم. و اما ثانیاً فبان قابلیت الابعاد که مستفاده از یمکن ان یفرزوس لیست به فصل، چی گونه فصل است این قابلیت؟ فصل وجودیه یا فصل عدمیه؟ عدم فصل بوده باشه که حرفیست میگیم، اصلا ما در فلسفه چی کار داریم؟ به عدم، عدم که عدم است، عدم هیچ است، عدم نیست است، نیست نیست است، ما از نیست چه حرفی داریم بزنیم؟ فلسفه علم به احوال اعیان موجودات، هیچ هیچه، از هیچ چی بگیم؟ چیزی که هیچ است، که نیست است، عدم است، این که فصل نمیشه، این که مقبل شی نمیشه، پس باید وجودی باشه. لأنها یعنی قابلیت، لو کانت وجودیتن لکانت عرزن، برای اینکه قابلیت مصدر همین که میبینی لفظش جعلی انتزاعی نسبت ازهیه نسبت ما، و یلزم من کونها عرزن چی یلزم؟ احتیاج و محلها الى قابلیت اخرى لها. خب پس این قابلیت هست عرض، قابلیت که هست عرض، عرض در بود خود تحقق خارجی خود میدونیم عرض دامنه جوهره، عرض ساحل جوهره، لبه جوهره، جوهر جوهره، اصل لبه و کنارش، ساحلش، دامنش عرضه. هر عرضی به هر محل نمی نشیند، محل باید قابلیت برای اون عرض داشته باشه تا بپذیر اون عرض رو. هر عرض حال در هر محلی نیست، باید اون محل قابلیت برای این عرض داشته باشه. خب حالا که این شده، این اشکالهای فخریه، حالا که این شده قابلیت فصل است، می فرمایید عرض است، چون نسبت، نسبت از اضعف اعراضم هست، نسبت از خودش هست عرض. عرض برای محلش که جوهره باید تحقق پیدا کنه، تعلق به او بگیره، محل باید قابلیت برای پذیرفتن این عرض رو داشته باشه. این عرض چی بود؟ قابلیت. اون محل باید قابلیت برای این عرض داشته باشه. نقل کلام بکنیم در اون قابلیت، اون قابلیت فصل است، بله وجودی عدمی، قابلیت فصل و هاکذا، فصل که شد وجود عدمی، فهم وجود خودش هست نسبت عرض، محلش که با دور بپذیره، نقل کلام در اون محل در پذیرش قابلیت میخواد و حلوم مجر را تسلسل لازم میاد. و یلزم من کونها عرضن احتیاج و محلها الى قابلیت اخرى لها، برای این قابلیت کنونی، این قابلیتی که الان حاصل شده برای جس. اشکال دیگر بر این فرض که اگر قابلیت فصل باشه، اشکال دیگر و ایزن اگر بگیم قابلیت فصله، یلزم ان یکون الجسم متقوما بال عرض، به این معنی نداره. ول جواب و عن الاول که گفتش که جوهر لیسه جنسن لما تحته و نمیشه ما این تعریف را برای جسم بیاریم که هول جوهر و لذی یمکنون یفرزفی، اشکال پیش میاد. سب کنید، بله حوصله بفرمایید، انشاءالله به نمت چهارم که رسیدیم بعد اونجا میبینید که آقای فخرازی چقدر بیراه رفته. ول جواب عن الاول انه انما ابتلا کون الجوهر جنسا فی کتبه به ان اخذ مکان الجوهر الموجود لا فی موضوع. ولی پله پله پیش آمد. اینجا که میگی جسم الجوهر الذی، دوباره جوهر تعریف میکنید، الموجود لا فی موضوع، پس جوهر موجود لافی موضوع، موجود جنس نیست، چون جنس باشه ترکیب در حق سبحانه و مجدد لازم میاد، پس نمیشه که این تعریف رو ما تعریف جنس قرار بدیم. ایشون جوهر را که دید به هو الموجود تعریف کردن و موجود را به خیال خودش نمیشه جنس گرفت و جنس نیست، او اشتباه کرده، پس اینها رو جمع کرد، گفت نمیتونیم این تعریف و تعریف جسم قرار بدیم، تضعیف کرد، زیفت حد را. به ان اخذ مکان الجوهر، چی را اخذه؟ الموجود لافی موضوع و ابتل کونهو، یعنی موجود لافی موضوع جنسن. البته ما در ابتلش حرفی نیست که او جنس نیستم، او بی خود به جای جوهر موجود را گرفته. ما همین که گفتیم موجود لافی موضوعست، معناست این نیستش که شما موجود رو بیارید قوام جوهر قرار بدهید، احکام لازم را در سرشت و تاروپود ملزوم بیاورید. و هوه، یعنی به حال این که، به حال این که هوه یعنی موجود لافی موضوع، لازمان من لوازم الجوهر، نه اینکه مقوم ذات جوهر بوده باشه، مثل وجود است و ماهیت، مثل چیستی هست و هستی، مثل این که میفرمایی چیستی و هستی. حالا این چیستی و هستی که میفرمایی همچون نیستش که ماهیت بی وجود نمیتونه بوده باشه، لازمه اوست. معناش اینه که احدهما مقومه در ذات دیگر هستن، محققه در ذات دیگر هستن. و هو لازم من لوازم الجوهر ولا شك في ان لازم الجنس لا يكون جنسا. چنانچه بعد میاییم راجع به تشکیک، حالا در خاطر داشته باشید، به وقتش هم تذکر میدیم انشاءالله. چنانچه در تشکیک به مبنای مشا که ظاهر امر میگوین حقایق متباینه، اگر این رو همینطور بر کرسی نشوندیم تا ببینیم ظاهر امر که میگوین حقایق متباینه قائل به تشکیک هستن، میگوین حقایق متباینه و شریک در لازم واحد میشود حقایق متباینه باشه و لازم واحد شریکشون بوده باشه، در یک امر واحدی شرکت داشته باشن. لازم لازم خارج عارض یا لازم مفارق، بله یا نخه لازم مباین، روزی از دست برداره عرض است، یا لازم یا مفارق. معناش این نیست که احکام ملزوم را، موضوع را، محل را بیاریم بهش بدیم یا او را در قوام او دخالت بدیم، این را به وقتش میگیم. اینجا این بله اینجا فرمایش مرحوم خواجه و اینطور که بهشون میفرمان در این قابلیت، در این قابلیت را حرفش داریم، این جوهر را که ملاحظه فرمودید، در قابلیت الان میفرماد شما یمکنون یفرز. چرا جواب دوم یمکنون یفرز؟ حالا چرا میفرمایید قابلیت که در زحمت افتادی؟ چرا قابلیت رو قابل نکردی؟ یمکن ان یفرز یعنی قابله، قابل ابعاد ثلاثه. حالا حملش بفرمایی که این شأنیت رو داراست، حالا فصلم بگیری، حالا ولو مثلا فصل بعید بوده باشه، و قابل به جای قابلیت قابل بیاری، امر وجودی هم هست، حملم میشه. جسم قابلیت نیست اما جسم قابل هست. حالا این رو التفات بفرمایی. و ان ثانی انه ابتلا کون قابلیت الابعاد فصلا، و حال اینکه هیه قابلیت لیست به فصل، لانها لا تحمل علی الجسم، بگیم که الجسم قابلیتون، بل الفصل هو قابل، الجسم قابلون للابعاد المحمول علی الجسم، و هو این قابل شیء من شأنه قبول الابعاد، شیء من شأنه قبول الابعاد. پس چرا قابلیت میفرمایید که در زحمت بیفتی؟ تعبیر بفرمایید یمکن ان یفرز رو، لفظی که از او استنباط میکنید، بفرمایید قابل الابعاد. اینجا الان این برابر همین متن، ما خود این کتاب را انشاءالله به درستی پیش برویم، خیلی کار، خیلی کار، خیلی مبانی به دست میاد، کاری شده، توفیقیه. اما حالا گاهگاهی یادداشت‌هایی داریم، برای وقتش به کارتون میاد، در تحقیق، در نوشتن، در بحث، جهات دیگر. ایشون که اینجا جناب خواجه راجع به قابلیت و قابل فرمایش رو که داره، قابلیت قابل حمل نیست اما قابل قابل حمل هست، و شما چرا قابلیت گفتی و قابل نمیگی؟ در این گونه نسبت ها، در این گونه محمول ها که خیلی صورت اشتقاقی و صورت مصدری چندون مزاحم برای هم نیست، جناب آخوند فرمایش خواجه رو همین عبارت رو در جواهر و اعراض اسفار عنوان میکنه. فقط یادداشت داشته باشید، مراجعه بفرمایید، به وقتش برای شما کار میرسه. از این چاپ های قدیم رحلی که آخوندی خودمون داریم، صفحه 95 جلد دوم جواهر اعراض رحلی، اونجا همین بحث عنوان میکنه، فرمایشی راجع به قابل و قابلیتی حرف داره، به کارتون میاد به وقتش. خیلی فظهر انه فی هذا التضییف، انه فخر رازی که زیفه فی هذا التضییف مغالطان، ایشون منصوب است، مغالطان اهل اشارات مغالط خوندن و لکه که انشیده قلته که مغالطه، غلط آورده، غلط گفته، غلط آورده. بله فرمود مغالطه، منصوب به غلطه. بله اونطور هم مغالطه میتونید بخونید. فظهر انه فی هذا التضعیف مغالطان، چون خیلی به صورت قرائتی و خونده شده، بله اعراب گذاری کردن مغالطان، منصوب به غلطه. مغالطه هم میتونید معنا بفرمایید. ما آدمی نیستیم که بی انصاف بوده باشیم، حرف حق مردم رو بگیم که نخیر. ثم افاده، حالا آقای فخرازی افاده هم فرمود، بله حرف خوبی هم گفته. ثم افاده، همونطوری که اونجا حرفشو نقل کردیم، تضعیف کردیم، به وقتش حرف خوبم داره میگیم افاده. حالا ثم افاده، اون حرف غلطش مغالطون، ثم افاده، حرف مفیدم داره. ثم افاده، بله که حالا داره شروع میکنه، بله اون تعبیرات پیشترهایمون که شرح پیش از مد عرفاییم، بله داشتیم که شرح پیش، حالا داره شروع میکنه به تلیعه بحث فخر رازی که جسم را تقسیم داره میکنه که برسیم به بیان شیخ که جسم یا مفرده یا مؤلفه. مفرد را که میدونید بله که به چهار قسم گفته میشه، در هر کجا باید دید که مقابل مفرد چی قرار گره. اینجا مفرد در مقابل جسم مؤلف قرار گرفت. بله جسم یا مؤلفه یا مفرده. مؤلفه یعنی مرکب است از حقایق مختلفه، از صور مختلفه، مثل حیوان که مثال میزنه. حیوان، این حیوان یعنی بدن حیوان، یعنی عمی از انسان به حیوان متعارف. بدن حیوان میدونید مرکب است از صور مختلفه، از آب، از خاک، بله از هوا، از آتش، که بعد در نمط دوم در بیان مزاج که رسیدیم، ترکیب حیوانات که صحبت میکنیم، معلوم میشه حیوانات، بله انسان به حیوان. معدن، اینها مولدات سگانه که معدن و نبات و حیوان بوده باشن، اینها مرکبات هستند از صور مختلفه. بدن حیوان از آب، از خاک، از هوا، از آتش، این مرکب مؤلف. یا مفرده، مفرد عنصر واحد. حالا آب نفرمایید، حالا آبم مؤلف است و مرکب است و اینها، به جای خود بله مثل آب مثلا، خاک خالص، هوای خالص، جسم خالص مرکب نباشه. بله یا مفرده یا بله مرکبه. الان ما بحث درباره جسم مفرد داریم، جسم مفرد. حالا این جسم مفرد را تصدیق می‌فرمایید که قابل انقسامه. حالا این ماء واحده، صورت آب واحده، خاک واحده، تصدیق می‌فرمایید که قابل انقسامه. حالا که قابل انقسامه، بعد حرف داریم در رد جزء لاجزا. صحبت و حرفمون اینه که این جسم که حالا قابل انقسامه، بریده میشه، باز میشه، از مفاصل موازه باز میشه یا پیوسته است و اتصال داره بریده میشه. بریده میشه، غیر از اون بریده، اتصال واحد داره، بریده میشه. ببینیم جسم اتصال داره، بریده میشه، یا اینا که باز میکنیم از مفاصلش باز میشه. مفاصل جای پیوند و ارتباط دو جسم است به یک دیگر. مثلا مثل استخوان مفصل آرنج رو میفرمایی، مفصل مثلا زانو، هر جاهایی که اینها خود این بند اون انامل، انگشتان، اون موله ها، انامل، اینجا همه اینها پیوند مفصل. که حالا ما ببینیم این جسم را که ما باز این رو میشکافیم، این رو بازش کردیم که این ذرات رو هم دیگر چیده بودن، ذرات اجزای لاتجزا رو هم دیگه چیده بودن. ما این جسم را که بریدیم، این جسم را که قطع کردیم، نبریدیم، بلکه اینا مفاصل را از یکدیگر بر جدا کردیم، اینا پیوندشون، نه اینکه بریده شد. بریده بودن باید اتصال واحد داشته باشن، قطع بشه، بریده بشه. خب حالا قائلین به اجزای لاتجزا میگن نه خیلی، مفاصلشون از یکدیگر جدا شده. همون مثالی که راجع به مشت آد زدیم، حالا این مشتی آرد رو در دست خود رو یا فشار دادی، این بعد حالا که نگاه میکنی میبینی به صورت چشم خطا میکنن، میگوید یه وحدت اتصالی داره، یه صورت واحده. بله، این صورت واحد. حالا بخوایم ما این آرد رو الان دو قسمش کنیم، این دو قسم کردن یه صورت واحد متصل رو نبریدیم، اینها ذرات آرد به هم دیگه چسبیده بودن پهلوی هم دیگه، این که باز شده این مفاصل از یکدیگر جدا شده بریده شده. ما ببینیم این جسم که منقسم میشه مفاصل باز میشه یا اینکه بریده میشه. خب اگر چنانچه بریده میشه یک شی واحد بسیط مفرد، یک شی واحد، این حرفیست که ما میخواییم بگیم که شی واحده. حالا که شی واحده، شیء واحد مؤلفی از ماده و صورت، ترکیب اتحادی وجودی نه انضمامی، که مشا میگن، آخوند در اسوار میفرماد، اکثری میفرماد، در این کتاب میخوایم ثابت کنیم. یا بگیم که نه، ماده و صورت نه، هیولا و صورت نه، اینی که مشا میگن نه، چنانچه مبنای خود خواجه و آقایان دیگر اینه که تعریف از ماده و صورت نه، و خواجه هم اینجا حرف خودش رو عنوان نمی کنه، برابر این بود که فرمایش خودش رو نفرماید. خیلی، حالا که ما گفتیم شیء واحد هست، متصله مؤلفی از ماده و صورت یا نه، یا نه رو میخوایم بگیم نه و آره که متصله، این یه حرف. حالا اون آقایانی که میگوین مؤلف هست از اجزا، که وقتی منقسم میشه این مواضع مفاصل از دیگر جدا میشوند، اینها یک عدهشون قائلن که این اجزا که الان در این جسم هست، این اجزا متناهیه، اجزای صغار صلبه لا تتجزا، نمیشه دیگه تجزیهش کرد، دیگه نمیشه اونها را شکاف، اتم هم نمیشه اونها را شکاف، نمیشه اونها را دیگه دوباره تختیه کرد، و اینها جسم هم نیستن که میرسیم میگیم این ذرات جسم نیستن، اما جسم از اونها مؤلف میشه، خودشون جسم نیستن اما جسم از اونها مؤلف میشه. این حرفا رو هم دارن، مثل این فرمایشی که مرحوم شیخ بهایی در ابتدای خلاصه حساب داره که عدد واحد عدد نیست اما اعداد از واحد مؤلفه، که برای بحث بعدی در این باره بیشتر عرایض تقدیم می‌داریم. حالا اینها بگیم که الان این وحدات، الان که جمع شدن این مشک آرد، مثلا این وحدات که جمع شدن، این صورت جسمی ترکیب دادن، این وحدات متناهی هست یا غیر متناهی هست؟ یک ذره، دو ذره، ده هزار، یک میلیارد، ولی آیا به جای منتهی میشه یا نه؟ عده‌ای فرمودن که چرا این ما قائل هستیم و اجزای صغار صلبه متناهی بالفعل، یک عده صریحا نگفتن که غیر متناهی، حرفایی دارن که به گردنشون افتاده که اجزای صغار صلبه غیر متناهی، بالفعل غیر متناهی. این دو حرف. اون حرفی که ما گفتیم حالا قابل انقسام هست، شیء واحد متصل مؤلف از ماده و صورت و قابل انقسام هست، قابل انقسام به جای وامیسته که دیگه نمیشه تقسیم کرد. حالا ما بنابر مبنای مشا گفتیم این جسم مفرد، بله، این بله مقداری از مثلا خاک، این آب، این هوا، این جسم مفرد قابل انقسامه، دو قسمش کردیم و تنصیف شده، دوباره تربیع شده، سه باره تصمیم شده، همینطور هی تقسیم کنی، به جایی میرسد که دیگه قابل انقسام نباشه یا نه؟ بعضیا گفتن به جایی میرسه که دیگه قابل انقسام نیست. ما در این کتاب میخواییم بگیم که اجسام مفردند، از هیولا و صورت اتحاد وجودی دارن، هیولا دارن، صورت دارن، صورت جسمیه، و قابل انقسام هستن غیر متناهی، ولو به جای برسیم که وهم عاجز بوده باشه، قابلیت دارد، عقل ابانه نمی کنه. این تلیعه بحث برای ورود مطالب شیخ که آقای فخر رازی افاده حرف خوب زده. بله، یه فرمایشی داره، یه نسبتی به شهرستانی داده که خواجه از او تعبی میکنه که بعد میرسون. ثم افاد ان الجسم یکون اما مؤلفا در مقابل مرکب، در مقابل مفرد، اما مؤلفا مؤلفا من اجسام مختلفه، یعنی مختلفت فی صور، مختلف حقایق، صور به معنای صور هندسی که نه، صور فلسفیه، بله، یعنی مختلفت الصور در حقایق، در جوهریت که از آب، از خاک، مختلفت الصور. کل حیوان، اهم از انسان حیوان فرق نداره، کل حیوان یعنی بدن حیوان، بله، انسان، بدن انسان مؤلف است از صور مختلفه عناصر آب، خاک، اینا. او غیر مختلفه، یعنی غیر مختلفه یعنی متشابهت الصور، بله، صورشون متشابهه، مختلف نیست، کس سریر، چند قطعه چوبی، مثلا اینها هم ترکیب شده، شد این سریر. این مؤلف، مقابل مؤلف اما مفردن، مثلا آب واحد، خاک واحد، هوای واحد، تعلیف نه، ترکیب نه، مزاج نه، امتزاج نه. ولا شک فی انه این مفرد قابل للانقسام، حالا انقسام که میشه مفاصل از دیگر جدا میشه یا وحدت اتصالی که بریده میشه، حالا که بریده میشه قابل انقسام به حدیست که دیگه بعد از اون نمیتونه که بیش از اون را بپذیره یا نه الاغه نهایه. فلا یخلو اما یکون جمیع الانقسامات الممکنه حاصلتن فیه بالفعل، همه انقسامات ممکنه در اون بالفعل باشه، یعنی مؤلف باشه از اجزای صغار صلبه، از ذرات اتمی که غیر متناهی هن یا متناهی هن بالفعل. او لا یکون و علی تقدیر و علی تقدیرن فی اما ان تکون اون انقسامات متناهیتن او غیر متناهیتن. فهاهونا احتمالات اربعه که دیگه لا مزید علیها، بله، این چهار قسمه. اولها کون الجسم، حالا عبارت توجه داشته باشی، اولها کون الجسم متعلفن، این جسم کدوم جسم شده؟ جسم مفرد، بله، که الان دیگه مؤلف رو کاری نداریم دیگه، مؤلف که مرکب این ها مثل بدن حیوان اینا باشه. برای نمط دوم، اولها کون الجسم متعلفن من اجزاء لا تتجزا متناهیتن، متناهی صفت اجزا، اجزاء متناهیتن، متناهیتن یعنی متناهیتن بالفعل، که چنانچه در شق ثالث روشن میشه که قسم اول و دوم بالفعل در متویه، بالفعل در عبارت متویه، اجزاء لا تتجزا متناهیتن بالفعل، یعنی بالفعل. و هوه ما ذهبه، تعبیر رو ملاحظه بفرم، ذهبه به خلاف بعدی که میگیم بر گردنش افتاده التزم لزمه حرفی، اینجا ذهبه واقعا قوله. قوم من القدما و اکثر المتکلمین من المحدثین، از متأخرین، بر اینها هم میگویند که مؤلف است از اجزای لا تتجزا متناهیه بالفعل، جسم مفرد. خب یهو و ثانی ها کونه، این جسم مفرد متعلفن من اجزاء لا تتجزا، که اون اجزاء این صفت دارن غیر متناهیت، یعنی غیر متناهیت بالفعل. و هو ملتزمه، التزمه قول صریحش نیست. ما اولین فصلی که وارد میشویم وهمان و اشارتان، فصل دوم که وارد میشویم این التزمه هم معلوم میشه که به گردن این آقا افتاده، صریح قولش نیست، بل فرماشاتی فرموده که دیگران صدر و ذیل قولش رو از کجا و کجا و کجا جمع کردن، دیدن که مجموع حرفاش این در میاد، اینه که در دومی فرمود التزمه هم نه ذهبه، اولی فرمود ذهبه، صاف واقعا قولی قائلی که بعد از اجزای متناهی بالفعل، دومی به گردن آقا افتاده، لذا تعبیر کرده به التزمه هم. و هوا ملتزمه هم بعض القدما، که کی؟ بعض القدما که بن نظامو من متکلم متزلم از اونهاست، ایشون هم به و همینطور که عرض کردیم به کلمات نظام جمع بشه، ببینیم به گردنش افتاده که باید جسم مؤلف باشه از اجزای غیر متناهیه بلکه جسم مفرد. این به گردنش افتاده، این به این صورت نه ذهب الیه قول صریح جای داشته باشه. آقای نظام اینطور، آقای ابراهیم ابن سجار، اسمشون ابراهیم نظام، ابراهیم ابن سجار از قدما هست. و ثالثها کونه جسم مفرد غیر متعلف من اجزاء بالفعل. حالا اینجا آورده ثالث بالفعل آورده، پس معلومه اونجا هر دو، ولی اونهایش که بالفعل اینجا گفتن، این بیان بالفعل بیان است که در هر دوی اون دو قسم بالفعل را باید بیاری. گفتن غیر متعلف من اجزاء بالفعل، لکنه قابلون لانقسامات متناهیه. ملاحظه بفرمایید، ما داریم فرمایش آقای فخرازی نقل میکنیم، افاده ایشونه لکنه قابلون لانقسامات متناهیه و هوه. این قول سوم مختاره محمد بن شهرستانی، همین آقایی که صاحب ملل و نهله، ملل نهله شهرستانی از قدما قرن پنجم مختار بود، ملل نهله شهرستانی معروفه. و هو مختاره محمد بن شهرستانی، بله با این آقای شهرستانی بله زمان ما اشتباه نشه، این آقایی که هیئت الاسلام نوشته، تازه اون هم حالا انشالله بله خدا توفیق بده، امروز به فکر این معنا بودم که ما بعد از این گرفتار میشیم در مسائل هیئت نجوم ریاضیات، بله حالا آقایون نمیتونن چه اندازه آگاهی دارن به این مسائل، باید فکری بشه. بله حالا ایشون نوشته هیئت الاسلام، اسلام اون هیئتی که ایشون نوشتن کاری بون هست در هر حال، به علاوه این آقای شهرستانی نیستش که هیئت اسلام نوشته، اون شهرستانی صاحب ملل و نهله. خب مختاره محمد بن شهرستانی فی کتاب له سماه بالمناهج والبیانات، بله ایشون خدا رحمتش کنه یه مش قصه و افسانه بود داستان رو نقل کرده، الهیئت و الاسلام، بله قصه است که مسائل علمی نیست، قصه است. انشاءالله مباحثه شروع بشه، هیئت چیه، نجوم چیه، ریاضیات چیه، هیئت چیه، بله این قصه و داستان و افسانه اینها رو به اسلام هم چه کاریه، بله این کارها نباید، خیلی راجع به اسلام حریم قرآن باید احتیاط کرد. آقا چیزهایی میدونی خودتون بنویسی، بله چه کاری به گردن اسلام میگذاری و هاکذا کارهای دیگر. آقایان هر چی یافتن میخوان با یک آیه با یک روایت تطبیق کنن، اینها تفسیر به رأی این طوریا، اون خودش یه اصلیست متین استوار از کهکشانها از کوهها ثابتتر و بزرگتر و عظیمتر. کیف کان، حالا باید اون بحثش انشاءالله بحث هیئت بشه. برای این آقای شهرستانی صاحب ملل و نهله فی کتاب له سماه بالمناهج والبیانات، در کتاب مناهج و بیانات فخر رازی میگه که این قول ایشون. حالا اینجا در اسنا خواجه میفرماید، حرف خواجه ها کذا قال الفاضل و شارع فی کتابه الموسوم بالجوهر الفرد، اسم کتابش جوهر فرده، چون درباره این اجزا استقرار صلبه خواست صحبت کنه، اسم کتابش هم گذاشت جوهر فرد. به عرض رسوندیم که این اجزا استقرار صلبه رو هم میگن، یکی از اسامیش بله میگن جوهر فرد، میگن دیگه همین اجزا اتمی رو میگن جوهر فرد میگن. بله آقای حافظ هم که میگوید که من به جوهر فرد اعتقاد دارم، اعتراف دارم، تکذیب نمی کنم که موردی پیدا کردم، بعد از اینم نبود شائبه در جوهر فرد که دهان تو بر این نکته خوش استدلالیست، اونقدر بله کوچک و اونقدر جمع هست که به اندازه نکته جوهر فرد، من جمع بیده جوهر فرد و نکته و اینها خیلی، بله قرص میگوین جوهر فرد. در اون کتاب جوهر فرد آقای فخر رازی هاکذا قال الفاضل و شارع، این هاکذا قاله چی میفرماد خواجه؟ این حرف خواجه این قول سوم را در کتاب ها که میخونید قال شهرستانی کذا، قال شهرستانی کذا، این قول سومی که فخر رازی بهشون اسناد داد تو کتاب های کلامی بسیاره. اولین اون مبدع پیدایشش از آقای فخر رازی شد. خواجه میفرماید اسناد این قول سوم به شهرستانی در هیچ یک از کتاب های شهرستانی نیست، کسی بهشون اسناد نداد. اول کسی که اسناد داد آقای فخر رازی بود، بعد دیگران ایشون آقای فخرازی خب خیلی اسم و عنوان داشته بود دیگه بله به جای رسیده بود که ایرو میگفتن دیگه امام دیگه همجور امام مونده بود دیگه امام بود خیلی بله اسم و...